در میان بینشون کم بستگی به وجود میاد. این آشنا شدنه، این در این گروه ها قرار گرفتنه باعث شده که یک ذره اونهایی که عضو هستن تا حدودی نسبت به دیگرانی که عضو نیستن رونق بیشتری در حوزه کاری داشته باشن. اما خب شاید توقعات دیگری باشد و مسائل دیگری اصلا روز اول مطرح میشه که خب اونا در حالا اولویت ها شاید بگیم یا شاید در مراحل بعدی قرار میگیره. اما میشه گفت بهترین اتفاقی که توی عضویت تو انجمن های خانه اتحاد میفته همین همبستگی هست که بین اعضا شکل میگیره و آشنا شدن افراد با هم دیگه و به اشتراک گذاشتن حالا هم کارها، هم اطلاعات، هم محافلی که برگزار میشه، این بهترین قسمت عضویت توی خانه اتحاد هست.
بله خدمت رو عرضم که حالا این بحثا رو ما همونطور که آقای قلعم اشاره کردن باید با اعضای هیئت مدیره بکنیم، ولی این مواردی که شما اشاره کردید کاملا درسته، ولی به نظر میرسه خیلی بخش‌ها هم مقفول مونده از انتظاراتی که به حق از خانه اتحاد داره و از جمله این که پیشتر هم انجام شده. برای این مثال بحث آموزش، بحث برگزاری ورکشاپ های مختلف و در حقیقت کارگاه های نمایشی مختلف. من یادم دورانی عزیزانی بودن که تحصیل کرده در حقیقت خارج از کشور بودن و با آموخته های علمی روز می اومدن. من اون موقع چون عضو انجمن های مختلفی بودم، انجمن کودک و نوجوان یادمه چند تا استاد درجه یک آورد و کارگاه های خیلی خوبی برگزار کرد، یا حمایت از انتشارات. به نظر می رسه که این بخشا رو حالا هیئت مدیره جدید، این که شما می فرمایید خب کار خیلی خوبیه، ولی کاری نیست که به عنوان یک انتظار بزرگ ما از خانه اتحاد داشته باشیم که یک گروه تشکیل بده، همبستگی داشته باشن، از کار همدیگه مطلع بشن. خب خود هنرمندان هم میتونن این گروه تشکیل بدن، غالبا هم در گروه های مختلف هستن، ولی اینکه حالا این گروه تشکیل شده تو اون گروه چه اتفاقاتی میفته، اطلاع رسانی برای برگزاری کلاس های آموزشی، اطلاع رسانی برای برگزاری مثلا معرفی هنرمندان، برگزاری یا معرفی هنرمندان حتما نه به پروژه های سینمایی، شاید خیلی از این عزیزان توانمند باشن در راستای تدریس بتونن این عزیزان معرفی بکنن، برای جاهای مختلف تدریس بکنن. به نظر میرسه اگر یک مقداری ذهنشون و هم مقامشون در هیئت مدیره جدید متمرکز باشد بر معیشت هنرمندان از هر حیث. معیشت حتما به این معنی نیست که برن از نهادهای مختلف پول و امکانات بگیرن و تزریق کنن، خب اینم یکی از راههایی است که میشود این کارو کرد، ولی کمک بکنن کار تولید بکنن. نمیدونم بیان یه تفاهم نامه امضا بکنن با صدا و سیما جهت مثلا ساخت تلتئات، فرض بفرمایید بیان با یه شبکه، شبکه 4 یا هر شبکه دیگه ای، یک ساله قرارداد ببندن، ما 40 تا مثلا 50 تا تلتئات بهتون تحویل میدیم و بعد تو همین گروهایی که شما اشاره میکنید تو همین انجمنها تقسیم بندی بشه، یا جاهای مختلف کارها رو معرفی بکنن، نهادها، وزارتخانه ها بیان کارها رو ببینن، حمایت بکنن. به نظرم میرسه اگر این اتفاق بیفته میتونه اتفاق فرخنده ای باشه.
اصلا من آقای دکتر یه چیزی که خب حالا خیلی بارها گفتم اینه که میتونه خیلی تعامل بسیار زیادی با دانشگاه داشته باشه. یعنی واقعا خانه اتحاد به عنوان اینکه یک نهاد غیر دولتی هم هستش و شاید وابستگی دولتی هم نداره، خیلی راحت و اصلا یکی از کارهاش میتونه این باشه که بیاد یک تعامل خیلی زیادی با دانشگاه برقرار بکنه، چرا که دانشگاه مرکزی است از نیروهایی که انرژی زیاد دارن، بله. انگیزه بسیار زیاد دارن و بیتارو خیلی هاشون هم توانمندن.
البته اتفاق اولیه افتاده با تشکیل انجمن مدرسان در خانه اتحاد، این اتفاق پیش اومد، یعنی مدرسانی که تو دانشگاه دارن کار میکنن الان اومدن عضو خانه اتحاد شدن. درست. این میتونه این فرمایش شما رو خیلی تسهیل
ولی
بده،
بتونن از این قابلیت های همدیگه بیشتر استفاده بکنن، قطعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، به خصوص اینکه امروز یک حجم خیلی زیادی از هنرمندان ما رو دانشجویان ما دارن تشکیل میدن.
بله.
یعنی شما الان وقتی میریم داخل حالا میایم بررسی میکنیم تئاترهایی که در حال اجرا هست و بررسی میکنیم، میبینیم تعداد خیلی زیادی از اینها بچهای دانشجویی هستن.
خب خیلی نکته خوبی گفتید، بریم سراغ آقای کیوان قاضی که خودشون هم دانشجویی داشته هستن. درود بر شما آقای قاضی، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، خیلی ممنون از دعوتتون بابت امروز که من اومدم و خب در کنار شما و دوستان عزیز بودم. واقعیتش اینه که الان چیزی که من به عنوان یه دانشجو دیدم و الان کلاس های خیلی زیادی الان همونطور که میدونین داره از اساتید مختلف داره در واقع برگزار میشه برای ورود به سینما و تئاتر برای علاقه مندان، ولی متاسفانه ما نمیبینیم هیچ خروجی خوبی و واقعیت تا الان ازشون خیلی ندیدیم.
اونجور که انتظار میره
نه اصلا اونطوری که انتظار میره نبوده و الان تو این کلاس ها پر از آدم هایی هستن که با هزار امید و آرزو دارن وارد میشن، میان یه زمانی رو میذارن ولی متاسفانه براشون نتیجه ای نبوده. امیدواریم حداقل نمیدونم شاید درسته واقعا شاید اولویت با کسانی هستش که تحصیل کرده توی این زمینه هستن و اینکه خب میخوان نتیجه کارشون رو ببینن.
یعنی تحصیل کرده هم با همین مشکل مواجه میشن، یعنی فرقی نداره چه بله. خروجی دانشگاه چه خروجی آموزشگاه ها. حالا واقعا میخوام نظر خود شما هم بدونم که به عنوان یک دانشجو مشکل رو کجا میدونید؟ آیا حجم تولیدات ما نسبت به خروجی های ما خیلی اندکه که نمیتونه پوشش بده؟ دو، آیا اتفاق و مناسبت هایی که در عالم حرفه‌ای وجود دارد مانع از ورود تازه کارها میشود؟ سه، آیا آموزش های صحیحی این تازه کارها نمیبینند؟ چهار، آیا خود این عزیزان تازه کار میگن، منظورم دانشجویان و عزیزانی که توی آموزش هستن، و مورد آخر آیا خودشون شاید تلاش نمیکنن؟ یعنی چه اتفاقی میفته که از همون آموزشگاه ها یا از همون دانشگاه ها بالاخره ما میبینیم تک و توک افرادی هستن دارن کار میکنن ولی اونقدر که بایسته و شایسته نیست و اونقدری که ما انتظار میریم تعدادشون اونقدر قابل قبول نیست. به نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه یک دقیقه.
بله آیه دکتر، به نظر من تمام این چیزایی که گفتین همه توش دخیل هست، اینه هر کدوم یکی یه ذره هست. البته آموزش های خوبی رو ما الان داریم از اساتید خوب که دارن کار میکنن، حتی الان اساتیدی هستن که خیلی بدون هیچ تبلیغاتی بدون هیچ چیزی واقعا به خاطر عشقی که نسبت به تئاتر خصوصا الان دارن مشغول کارم، مثل استاد فراد تجویدی که واقعا خیلی واقعا برای تئاتر دارن واقعا زحمت میکشن. ولی بخشیش ارتباطاتی هستش که توی در واقع خصوصا سینما هستش که یه مقداری جلوی این قضیه رو میگیره که یه سری افراد بیان. البته خب خواستار در واقع این صنعت خیلی زیاد هستش
بله.
ولی خب توقعات در واقع کسایی هم که دارن میان مقداری متفاوته. بعضیا فقط جنبه تفریحی داره براشون ولی بعضیا واقعا جنبه حرفه‌ای داره براشون.
سپاسگزارم جناب آقای کیوان قاضی، دانشجوی عزیز رشته هنرهای نمایشی. و شاید همین بحثی که شما اشاره کردید، لزوم انجمنها و صنوفی مثل خانه تئاتر رو که برای این ارتباط دادن و این پیوند دادن اعضا به عالم حرفه‌ای رو تشدید بکنه در ذهنمون. سپاسگزارم. خب خانم سیف بفرمایید، خبر آخرتونم لطف بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. 4 عنوان کتاب تازه در حوزه هنرهای نمایشی به بازار ارائه شد. 3 نمایشنامه در 2 جلد با عناوین جلپشت‌ها، کشتی‌گیرنده با خرس، نوشته آقای حسین فضل‌اللهی، و دل آتش است، نوشته خانم چیستا یثربی، و 2 کتاب سایه بازی، نوشته روبرتو پاپتی و ماشالوچی با تألیف و ترجمه آیدین غریب‌پور. و کتاب نمایشنامه نویسان ایران 1357 تا 1378 که حاصل پژوهش آقای حسین فرخی است که به آثار نمایشنامه نویسان ایران پرداخته. این نمایشنامه ها به فرهنگ و ادب پارسی پرداختن و از معرفت شناسی ایرانی صحبت کردند. کتاب سایه بازی کتابی تمام رنگی و کاربردی برای مربیان، دانش آموزان، کودکان و نوجوانان که با چگونگی تهیه و اجرای یک نمایش سایه بازی آشنا میشن.
بسیار خیلی جالبه کتاب و پاک کرده تو کفش جناب آقای قاسمی. البته شوخی کردم راجع به کتاب، هر چقدر ما صحبت بکنیم کمه، ولی رسیدیم به بخش معرفی کتاب با جناب آقای ابوالفضل قاسمی، هنرمند نابینای کشورمون. درود بر شما آقای قاسمی.
علاوه بر احترام خدمت شما و کلیه شنوندگان فهیم و دوست داشتنی، در خدمتتون هستم با کتاب زیبایی به نام، که مجموعه نمایشنامه است به نام یک نامه عاشقانه سانسور شده. در واقع این مجموعه نمایش به قلم جناب آقای امیر دژاکام هست و حدوداً 120 صفحه داره و انتشارات نیستان همون رو به چاپ رسونده و در اختیار علاقمندان قرار داده. مجموعه نمایش های این کتاب با واگوه های از مردی به نام پرویز در یک نامه عاشقانه شروع میشه و پرویز در یک مونولوگ بلند و در قالب یک نامه عاشقانه سانسور شده خطاب به فردی که در واقع روان و حافظه اجتماعی و عاطفی مخاطبینش هست ساختار زیستی اونها رو به چالش کشیده و در قالب یک سیر تاریخی پیش چشمشون به نمایش میذاره، اون رو به تحرف با میداره و در واقع خواننده رو به قضاوت مینشه. این اثر در یک نگاه کلی مجموعی از نمایش هایی که در واقع شاید به بهترین شکل ممکن بتونه به نویسندگان نمایشنامه ها ایده بده و موضوعات مختلفی رو پردازش کنه و پیش چشمشون قرار بده. امیدوارم همه شنوندگان عزیز، هنردوست و نویسندگان قهارمون با مطالعه این اثر بسیار جالب، یعنی یک نامه عاشقانه سانسور شده که از امیر دژاکام عزیز هست، بتونن آثار خلاقی رو از خودشون به جای و به یادگار بگذارن.
سپاسگزارم.
اما جمله آخر رو در خدمت شما خوبان جان باشم، اونم این هست که من یاد گرفتم که باید خوب و سالم زندگی کنم، چه معلول باشم و چه سالم، آدمی هستم که باید انسانوار زندگی کنم. به قول استادی، بشر میتواند به شر باشد. امیدوارم شری در رفتارمون نباشه و نگاه خداوند همیشه همراه.
خب خیلی متشکرم آقای قاسمی، مثل همیشه با جمله زیبا پایان بخش صحبتاتون بود. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی برنامه پرده آخر رسیدید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و انقدر به ما خوش میگذره در کنار شما که تا چشم بر هم میگذاریم مدت زمان برنامه به اتمام میرسه. شما صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره 162 یعنی شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. هفته آتی اگر عمری باشه انشالله پیرامون نمایش‌های غربی و تأثیر اون بر نمایش‌های ایران خواهیم پرداخت که با عزیزان و هنرمندان همراه خواهیم بود. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، به اتفاق عزیزانم داخل استودیو، سرکار خانم زکیه سیف خبرنگار و کارشناس برنامه و همچنین جناب آقای میثم فراهانی کارشناس و جناب آقای کیوان قاضی دانشجوی عزیز رشته هنرهای نمایشی و در آن سوی استودیو به اتفاق سرکار خانم قفاری صدابردار محترم و جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده صبورمون، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
برنامه پرده آخر رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از شما عزیزان که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزی یکی از حاجیان و زائران خانه خدا که در مدینه به سر می برد در جایی خوابش برد و وقتی بیدار شد پنداشت که همیان و کیسه پول او را دزدیدند. به راه افتاد و امام صادق علیه السلام را دید که نماز می خواند، ولی نشناخت که او امام صادق علیه السلام است و با ایشان درگیر شد که کیسه پول را تو برداشته ای. امام که بعض را چنین دید پرسید چقدر پول در کیسه داشتی؟ مرد پاسخ داد 1000 دینار. امام او را همراه خود به خانه برد و 1000 دینار طلا وضع کرد و به او تحویل داد. آن مرد به خانه برگشت و از قضا کیسه پول هم پیدا شد. مرد نزد امام آمد و پوزش خواست و پول را پیش امام نهاد، اما امام از پس گرفتن آن خودداری فرمود و گفت چیزی که از دست ما بیرون رود دوباره نباید به دست ما برگردد. او از اطرافیان پرسید که این شخص کیست؟ پاسخ شنید که او جعفر ابن محمد علیه السلام است. آن مرد پس از این که امام را شناخت گفت حقا که شخصی چون جعفر صادق علیه السلام رفتاری این گونه باید داشته باشد.
کجاست بارشی از ابر مهربان صدا که تشنه مانده دلم، تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت. تو هیست دستم اگر نبرای توهیست دستم اگر نبرای هدیه بشغت. آخه چه جای جنس و جوانی که جان من به فدا. قصه تو هم امشب درون بستر سینه هوای خواب ندارد دلی که کرده به قصه تو هم امشب درون بستر سینه هوای خواب ندارد دلی که کرده
عصر امام صادق علیه السلام در قرن دوم هجری عصر شکوفایی دانش، فقه، کلام، مناظره، حدیث و روایت و در آن سوی عصر بدعت‌ها، گمراهی‌ها و گسترش مذهب‌های مختلف بود. بنابراین آن حضرت با توجه به نیاز جامعه آن روز و در پرتو شرایط آماده و آرامش به وجود آمده برای بنی هاشم به واسطه درگیری حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس با تأسیس مجالس درس و مراکز علمی به تربیت شاگردان بسیار پرداخت. ساعت 16 است. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. دعوت می‌کنم به مسابقه جهت اطلاع توجه بفرمایید.